أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به مالکیت دولت بود از حیث ولایت کسانی که متصدی دولت هستند. از کردیم برخی از بزرگان از جمله مرحوم عاشق حسین حملی در کتاب بحوث الفقهیه، مرحوم آقای خویی و بزرگانی دیگر قائل به نظریه مجهول المالکند، با این فرق که مرحوم عاشق حسین حملی و آقای سیستانی امر مجهول المالک را به ید حاکم شرع می دانند بر اساس روایت داوود ابن ابی یزید: والله ما له صاحب غیری. این روایت به نظر ما هم سندش تمامه و هم دلالتش بر این مدعای مرحوم عاشق حسین حملی و آقای سیستانی. اما سند اشکالی شده که این روایت دو سند دارد، یکی سند کلینی که در آن موسی بن عمر هست. موسی بن عمر مردد بین ابن بزیع که ثقت و ابن یزید که توثیق ندارد، مگر در رجال کامل الزیارات که او هم به نظر ما در مشایخ مع الواسطه دلیل بر توثیق نیست. سند دوم برای این روایت صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل میکنه، میگه عن الحجال عن عمر ابن یزید، ولیکن در مشیخه فقیه سند ذکر نمیکنه به حجال، نمیگه و ما کان عن الحجال فقط رویته عن فلان عن فلان عن الحجال. ولذا گفته شده که خب اسناد صدوق به حجال در دسترس نیست، این هم مشکل پیدا میکنه. به نظر ما میشه سند صدوق رو تصحیح کرد با دو بیان. بیان اول اینه صدوق درسته به حجال سند نداره در مشیخه، ولیکن به داوود ابن ابی یزید سند داره، میگه و ما کان فیه عن داوود ابن ابی یزید فقط رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحجال عن عمر ابن یزید. با توجه به این که تنها یک جا ابتداءً در فقیه از عمر ابن یزید نقل کرده، یک جا، و در جاهای دیگر چند مورد هست که از عمر ابن یزید که نقل میکنه با واسطه است، اما واسطهش حجال نیست، فقط عمر ابن ابی یزید است عمر ابن ابی یزید. عمر ابن ابی یزید چند روایت داره در صحیح، یک روایتش ابتداعا گفته شده عمر ابن ابی یزید که مشمول این سند مشیخه هست، چند روایت دیگر هست که هیچ کدام از طریق حجال نیست و ابتداعا هم از عمر ابن یزید نقل نشده. مثلا گفته روا فلانون عن داود ابن ابی یزید، فقط همین روایت والله ما له صاحب غیری هست که در فقیه گفته الحجال عن داود ابن ابی یزید. پس این سند مشیخه از این چند روایت عمر ابن یزید مسلم یک روایتش رو میگیره و اون موردی است که بدع سند کرده است در فقیه رو، و چند روایت دیگرش را مسلم نمیگیره چون بدع سند نکرده به داوود ابن ابی یزید و از حجال هم نقل میکنه. میمونه این یک روایت ما عرفاً استظهار میشود که این و ما کان عن داوود ابن ابی یزید فقد رویته عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید شامل این روایت ما نحن فی میشه، هم میشه گفت عرفاً صدق میکنه و ما کان فیه عن عمر ابن یزید، ولو در فقیه گفته الحجال عن داوود ابن ابی یزید صدق میکنه که ما کان فیه عن داوود ابن ابی یزید، و هم به این خاطر که اگر اینجور نگیم فقط یه روایت میمونه و اینم بعیده که فقط به خاطر یک روایت صدوق مشیخه ذکر کنه. داوود ابن من داوود ابن ابی یزید من چون ورق اصلیم گم شده از رز میکنم ببینم علم منفصلمون رو گم کردیم بین راه. مثلا نوشتم اینجا داوود ابن ابی یزید اینجا باشه اجازه بدید اجازه عرض بکنم داره الحجال عن داوود ابن ابی یزید درسته؟ عن داوود ابن ابی یزید دیگه با اون اشتباه لفظی شد، حجال عن داوود ابن ابی یزید درسته؟ در مشیخه فقیه به خود حجال سند ذکر نمی کنه ولی میگه و ما کان فیه عن داوود ابن ابی یزید فقد رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید. یک روایت در فقیه هست که بدع سند کرده به داوود ابن ابی یزید در باب لغته، یک روایت. چند روایت هست از داوود ابن ابی یزید نقل میکنه با واسطه شخص دیگر غیر از حجاج. این روایت والله ما له صاحب غیری هم بعد اثرت میکنه به حجان ان داوود ابن ابی یزید. ما استظهارمون اینه که و ما کان فیه ان داوود ابن ابی یزید فقد رویته ان فلان ان فلان ان الحجان ان داوود ابن ابی یزید شامل این روایت والله ما له صاحب غیری میشه، ولو بد اثنت به حجان کرده، به داوود ابن ابی یزید نکرده. چون هم میشه بگیم اطلاقش اینو میگیره، چون ما کان فی ان داوود ابن ابی یزید، خب اینم کان فی ان داوود ابن ابی یزید دیگه، فقط رویته عن الحجان عن داوود ابن ابی یزید. تو فقیه هم گفته که الحجان عن داوود ابن ابی یزید. دیدونی کلام در اینه اون ببینید، با توجه به این که اگر شما بخواید بگید فقط اونجایی که بد اثرت کرده است به داوود ابن ابی یزید، فقط او رو در مشیخ ذکر میکنه، یک روایت پیدا میکنه. من قبول دارم بعضی جاها اصلا یک روایت بیشتر نیست، مثل حدیث نواهی اینه دیگه، حدیث نواهی روایت شعیب ابن واقد همینه، یک حدیث هست ولی خب حدیث مفصل. کلام در حالا ببینید، کلام در اینه که وقتی خود اطلاق و ما کان ان داوود ابن ابی یزید فقد رویته ان ابی ان الحجال ان داوود ابن ابی یزید، اطلاق صلاحیت داره این روایت رو شامل بشه، اختصاصش هم به فقط اون روایت لغته که بد اسناد کرده به داوود ابن ابی یزید بعیده. من میگم از این جهت استظهار میکنیم که شامل این مورد هم میشه. عمده تکیه‌گاه ما صلاحیت این تعبیر است که و ما کان فیه ان داوود ابن ابی یزید فقد رویته ان سعد ان ابی ان سعد ابن عبد الله ان الحجال ان داوود ابن ابی یزید، صلاحیت داره که شامل این روایت ما نحنفی بشه که میگه الحجال هم داوود ابن ابی یزید. مقرب این اطلاق و مقوی این اطلاق اینه که اگر این اطلاق رو نگیم فقط یک حدیث هست در باب لغته که صدوق بعد اسناد کرده به داوود نبیادی، باید این یه مورد دارد. نمیگم آسمان به زمین میاد اگه یه مورد پیدا کنه، میگم این استبعاد مقوی اطلاق. دوتا بشه چقدر میگه حالا اگر شما این مطلب رو قبول نکنید، ما مطلب دیگری داریم که عرض میکنیم و اون مطلب نیست. اگر حجان نبود، اگر حجان نبود که من نمیگفتم، اگر حجان نبود که مسئول اون ماکانه میشد، این حجان دارم میگم مقوی اطلاق ولذا تکیه من همینه اطلاق و ما کان عن داوود ابن ابی یزید فقد رویته عن ابی عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید نسبت به اینجایی که تو سند گفته الحجال عن داوود ابن ابی یزید اطلاقش نسبت به این عرفی است بنده همین رو میخوام عرض کنم چون هم آخرین سند رو ذکر کرده هم یکی ما قبل آخر رو ذکر کرده تازه یه تفضلی کرده به ما مقوی این اطلاق اینه که اگر این رو نگید فقط یه روایت میمونه که بعد اسناد شده در فقی به داوود ابن ابی یزید در باب لغته و این بعید است در اون روایات دیگر اصلا بد اسناد کرده بود به غیر حجال نه فکر نمی کنم نه ظاهرا ذکر نشده بله
بیان شما اطلاق ما کنه
نه ما میگیم اطلاقش این روایت ما نحنفی رو که در سند فقی در خود متن فقی ما در حجال ان داوود ابن ابی یزید نه فرض اینه که این الحجال در اون سند مشیخه هست ولی اون چند روایت دیگر که نقل میکنه از اشخاص دیگر از داوود ابن ابی یزید اونها در سند مشیخه نیستن وجه دوم اینه که ما در بحث تعارض گفتیم اصلا ما نیاز به این سندها نداریم وقتی شیخ صدوق به طور جزم میگه که الحجال عن داوود ابن ابی یزید و ما احتمال این میدیم که کتاب حجال در دسترس بوده پیش صدوق بوده اصالت الحس جاری میشه چون ما عرض کردیم در حتی قدما قرائنی داریم که مثلا شیخ طوسی که سند ذکر می کند به کتاب یک راوی نسخه اون کتاب در دستش توسط مشایخش نرسیده نسخه رو پیدا کرده اون سند تشریفاتی و تبرکی را که به اون راوی دارد تصدیق کرده شبیه این کاری که بزرگان ما کردن مثل ارکتاب اربعون حدیث الاربعون حدیثن امام رو دیدید حدثنا الشیخ عباس القمی قال حدثنا میرزا حسین نوری تا میرسید حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی بعد حضرت امام ول می‌داره از همین کافی هایی که دم دست همه هست نقل میکنه الجهاد الاکبر جهاد النفس یه سند تشریفاتی قرائنی داریم ما شاید نیازی ندیده نقل کنه این چه حرفیه خودش اول میگه من این مطالب رو از کتب معتمده نقل میکنم خود صدوق در ابتدای کتاب میگه من این روایات رو از کتب معتمده نقل میکنم خب این ما مثل این میمونه شیخ طوسی بگه روی کلینی فل کافی بگیم شیخ طوسی سند تو به کتاب کافی چی؟ سند نمیخواد چون احتمال این که شیخ طوسی به قرائن حسیه تشخیص داده است که این کتاب کلینی بوده، اون زمان وجود داشته. مثل این که حالا ما اگر بگیم امام به خط خودشان اینطور نوشتن، به ما میگن سندت چیه؟ نه، چون خط امام الان شناختش قریب به حس نسبت به زمان ما. بابا اطمینان عرفی، و الا اونجور که میگه شما اون وقت حتی تظاهرات هم بکنن خط امام ثابت نمیشه. اونی که شما بحث اطمینان عرفی که اصالت عرف میگه طبق مقدمات عرفیه یک ثقه خبر داد گفت که حجاج این حدیث را نقل کرد. آقای صدوق از کجا میدانی حجاج این حدیث را نقل کرد؟ اصالت عرف میگه که حجاج که از روات بوده کتاب شاید داشته و در کتابش این آورده و کتاب حجاج رو شیخ صدوق تشخیص بده، این نیاز به اجتهاد نداره. حالا اینم وجه دوم، اینم شما از ما قبول نکردید دیگه، وجه اول رو هم قبول نکنید ما حرف دیگه نداریم و این روایت سندش دچار اشکال میشه. ولیکن به نظر ما این دو راه راه خوبی هست. اینی هم که
برای حجاج کتابی ذکر شده که شما الان میخواهم بگید این از کتاب حجاج نه
گفت الحجال با ذرت خاطر گفت الحجال اولش هم میگه اون چه که من در این کتاب نقل می کنم از کتب معتمده گرفتم، از کتب معتمده میگه گرفتم،
کتابی که به واسطه نقل کتاب شده،
احتمال حس که میدیم، احتمال حس که میدیم اصالت و حس جانی میشه. حالا
یه کتاب داره بدن یه روایت ازش نقل
میکنه اشکال داره؟
میگه از کتاب معتبر نقل میکنه، این همه روایات هست یعنی کتاب حجاج.
خب عرض دارم خدمتتون که اجازه بدید. حالا اما این اشکال دلالی که دیدم مرحوم ایروانی و مرحوم آیفویی هم مطرح کردن که شاید مراد از صاحب که والله ما له صاحب غیری این بوده که امام بفرموده که این همیانی که تو پیدا کردی به خدا قسم مال منه که تو کوچه های مدینه گم کردم. عجیبه، هم مرحوم ایروانی داشت هم مرحوم آیفویی داشت، عجیبه که برای این وقت چقدر امام قسم میخوره برای تو رو به خدا اگه صاحبش رو پیدا کنی بهش میدی؟ اونم گفت ای والله. امام فرمود فانا والله، به خدا قسم من صاحبش هستم، ما له صاحب غیری. بعد فرمود ها و قبل از این هم باز فاستحلفه، گفت بیا قسم بخور که اگر صاحبش رو پیدا کردی بهش میدی. فحلقه و هم قسم خورد. بابا همش قسم قسم قسم، برای اینکه امام مال شخصیش رو بدون اینکه علامتی هم رد و بدل بشه مال شخصی بگیم مال شخصی نه، آخرش هم بفرماید که برو تقسیم کن بین برادرانت، نگرانم نباش. خب نگران چی نباشه؟ آیا مال شخصی امامه نگران چی نباشه؟ خب اگه مال شخصی امامه دیگه، خب مگه جای نگرانی داره؟ چند بار قسم خورد، چند بار عرض شد خدمتتون که
مال غیبی چی میگن؟
خب بگون خیل حالا برای ما اسم دو بزرگ رو بردیم، نه اینکه شما طرفداری کنید. خب بگذاریم، اجازه بفرمو.
مال غیبی بود اضافه چی میگن؟
بله
مال خودش باشه
چیزی
مال غیری، من صاحب مال
غیرم. این میگه چی میگه؟ فانا والله ما له صاحب غیری. عرض شود خدمتون که به هر حال بگذاریم. ما بحثمون این بود که ادله رد نظریه مجهول المالک رو ذکر کنیم. ابتدا مبعدات نظریه مجهول المالک رو گفتیم، ولی همه مبعدات رو ما نگفتیم. دلم میخواد یکی دو مبعد دیگر رو بگم براتون. یکی از مبعدات دیگر اینه، تمام این مکلفینی که خمس دادن در بانک، به بانک واریز کردن خمسشون، از نظر آی خویی ذمه‌شون به خمس مشغوله. بله دیگه، حساب مرجع تقلید وارد میکنن، ولی اطلاق کردن مالشون رو. متعین‌الخیر خودشون واریز میکنن. مرحوم آقای تبریزی میفرمود بله، اونها ذمه‌شون مشغوله. و ما اون اول که بحث این بود، ما از ایشون این رو شنیدیم، بعد میفرمود این پولایی هم که ما از بانک میگیریم اینا مجهول المالکه و اینم مایه امیدواری ماست، اینه دار آسون میکنه کارو بر ما، مثل خمس نیست که مصارف سخت باشه، میدیم به طلبه ها که فقیرن. خب در حالی که این البته این باز اون نظر آی سیستانی نیست، چون آی سیستانی میگه من اذن میدم، اذن نوعی میدم که شما این خمس را به اون کار، یعنی به کارمند بانک اذن نوعی میدم که از جانب من این خمس را قبول کند و در حساب بانک بگذارد. در واقع میشه اذن نوعی به اون کارمند بانک. خب حالا باز خوبه، یعنی طبق مبنایشون خوبه، اما طبق مبنای آرخویی که اصلا میشد اطلاف و اذن در اطلاف هر طبق برفرض اذن در اطلاف بده که این ذمه‌اش از خمس بری نمیشه، ذمه‌اش که دو باید قبض بشه.
ولایت خدا الان شخصی که بدهکاری خودش کارمند بانک بودن رو
خب اذن نوعی میداره، میده اون مشکل نداره با این. یکی هم نخه طلبکار، آقا که طلبکار نیست، طلبکار وقتی امر به اطلاق کرد این به منزله استیفا
است.
چی میگه همچه ولایتی داره که امر به اطلاق بکنه؟ چی میگه همچه ولایتی داره که امر به اطلاق بکنه؟ امر به اطلاق بکنه یا بدلش هم مجهول المالک ایست که مصرفش فقرا است. سهم سادات رو اطلاق کنه، بعد بدلش بشه مجهول المالک که صدقه بر فقرا، فقط دل مرجع تقلید خوشه که دست من باز شد. و یکی از مبعدات دیگر اینه که فقط بانک ها نیست، تمام فروشگاه های دولتی، تمام ادارات دولتی، همه اینها مجهول المالک هست. ولذا آقای تبریزی می فرمود میرید تو این ادارات دولتی آخر کار یه صدقه‌ای بدید از جانب مالک اون اداره دولتی که مجهول است. یعنی میگم مشکل پیدا کنید با کارمند بانک، هر روز میره بانک، یا شما میرید هر روز شهرداری رو میرید برای پروانه ساختمان، آخر سال یه مقدار صدقه بدید بابت اون از صاحبش که این مال مجهول المالک رو مالک هست و پیداش نمی کنید. این مبعدات این نظریه است. بگذاریم، صدقه بدید. حالا باز عرض می کنم
آره دولت با مرکزی اومده
اون ساختمون رو خریده. آره معامله نافذ
نیست،
واسه خونه قصدی نه. قصدی مجهول مالکه دیگه. زمینش هم شخص
کن
یا مالکی است که لا ممکن الوصول الی، لازم نیست مجهول المالک باشه، مالکی که لا ممکن الوصول الی مثل مجهول المالک هست. بابا خریده این ساختمونو، این زمینو خریده، برای کی خریده؟ برای شخص خودش که به ارث برسه به بچه‌هاش، که اون نیست. برای عنوان دولت خریده. چه ولایتی داشت بر عنوان دولت که برای عنوان دولت این رو خرید؟ دی باطله. من نمیگم آقای تبریزی میفرمود این باقی است بر ملک اون بایه، حالا یا مجهول الهویه شده یا مالکی است که لا ممکنه وصول الی. ایشون میفرمود آخر سال یا حالا اول سال یا آخر سال فرق نمیکنه یه مقدار صدقه بدید بابت این رفت و آمدهایی که کردید در این ادارات دولتی. این مطالبی بود که ما از ایشون شنیدیم. بله بسیار. این اجازه بدید باز عرض میکنم آقای سیستانی میتونه جواب بده، یعنی مبنایی که ما هم پذیرفتیم که میتونه حاکم شر تنفیذ بکنه. آقای تبریزی هم قائل بود، نمیدونم چجور بود، میترسید تنفیذ نمیکرد. حالا همه چیزها رو نمیگم تنفیذ بکنم، ولی وزارتخانه هایی که خدمت میکنن به مردم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مثلا وزارت بهداشت، آقای سیستانی اینا رو میگن اموالشون رو ما تنفیذ کردیم، اینا مال این وزارتخونه ها شد. حالا یه وزارتخونه هایی هستن که خدمت نمی کنن تو کشورهای دیگه، حالا ایشون که راجع به ایران حرف نزده، راجع به کشور عراق اونا نه، اونا تنفیذ نمی کنه ایشون. ولی آقای تبریزی هم قبول داشت این که این کارو میشه کرد، نمیدونم چرا این کارو نمیکرد. حالا چون مشکل ولایت بود، ولایت رو برای خودشون قائل بودن. یه مشکل، این مشکل این مجهول مالک این است که هر مرجع تقلیدی فقط خودشو میدونه. این الان اون مرجع تقلید فقط میگه که ما اینطور از دادیم، مثلا به تعبیر گاهی میکنن بعضی ها شاهرخویی تعبیر میکرد لکل من یطلب و مننا یا لمقلدینا، که ولی گاهی نه، مثلا ازدعام آی سیستانی یه جور ازدعام میدادن، آی تبریزی یه جور ازدعام میدادن، خب با هم هم اختلاف که نداشتن که بگه این بگه من تو رو قبول ندارم، اونم بگه من تو رو قبول ندارم. این هرج و مرج در اذن در مجهول المالک هم یکی از مشکلات این مجهول المالک است. حالا از این بگذاریم، قبل از این که ادله رد نظریه مجهول المالک رو دنبال کنم یه مطلبی هم بگم، و اون اینه گاهی گفته میشه که اصلا دو تا مطلب گفته میشه. یه مطلب رو آقای فیاض دارن در این کتاب احکام البنود، ایشون میگن که بحث مجهول المالک رو ببرید تو دولت. صفحه 17 احکام البنود نگاه کنید، ایشون حالا ظاهرش اینه دیگه، در دولت مجهول المالک هست، میگن دولت بله مجهول المالک، اما بانک نه، مسئولین حقیقی، اشخاص حقیقی کار میکنن اینجا، واقعا سرپرست داره بانک، کارمند داره، خب اینها به عنوان قرارداد میبندیم با اشخاص حقیقی، ولذا اینجا بحث مجهول المالک پیش نمیاد. من نفهمیدم ایشون چی میگه. بالاخره این کارمند بانک، این رئیس بانک برای شخص خودش که از مردم پول نمیگیره، که بعد که فوت کرد اون اموالی که قرض گرفته به ورثش برسه، و ورثش بگن ما بابا اون قرض گرفته پولا رو بدید به ما، ذمه بابامون هم مسئول ادا میکنیم دینشو. حالا فعلا که نمیان بگیرن طلبکارا تو این که نیست، رئیس بانک برای شخصیت حقوقی بانک معامله میکنه. خب این رئیس بانک چه ولایت شرعی داره برای شخصیت حقوقی بانک؟ کما اینکه شما در دولت میگید رئیس جمهور چه ولایت شرعی داره بر عنوان حقوقی دولت، چه فرق میکنه؟ ولذا این نمیدونم چجور شده از ایشون تعجب این مطلب. مطلب دیگه در رابطه با شخصیت حقوقی دولته، شبهه اینه که دولت اصلا چیه؟ دولت حالا میگید بانک شخصیت حقوقی داره، بانک مثل مثلا مسجد، اما دولت یعنی کسانی که اداره میکنن جامعه رو. ولذا اگر خدای نکرده یک کشوری مثلا فرض کنی، حالا خدا کرده دیگه، عراق آمریکا آمد و زد دولت عراق رو نابود کرد، مدتها طول کشید تا دولتی تشکیل شد، در اون مدت خلع دولتی نبود. پس دولت چیه؟ دولت یعنی افرادی که اداره می کنن کشور را. این عنوان حقوقی نیست که. اگر اون افراد مثل این حالت واحد نوعی میشه، مثل این که میگیم خادم مسجد، خب خادم مسجد، خب وقتی مسجد خادم، بگیم شخصیت حقوقی خادم مسجد، خب وقتی مسجد خادم داره این آقا خادم هست، وقتی خادم نداره دیگه چیزی نیست که ما بگیم شخصیت حقوقی خادم مسجد. این اشکالی است که مطرح میشه که اصلا دولت چیه؟ شما اون اداره کننده این اشخاص هم فعلا میدونم من از دارم سوال میکنم، اشکال اونه نه نه همه شده همه اشکال ها بس بدیگه.
اون فترتی که در کشور عراق حاصل شد، مثلا معلم ها اونایی که کارکنان دولت هم، اون حقوقشون در الان از کی بگیرن؟ در اون
فترت اونو آمریکا میدن، آمریکا میدن دیگه.
اگه یه نفر
مثلا
به صورت شخصیت حقیقیت باید یه نفر افتدا بشه دیگه، اینو پرداخت کنه.
میگم آمریکا میگه دیگه، آمریکا دولت عراق بود. ببینید کلام در اینه که دولت شبهه اینه که اصلا قوامش به افراده، اگر این افراد باشن میگن دولت هست.
نخیر
شخصیت نه، ممکنه رئیس، ممکنه بانک رئیس نداشته باشه، فعلا رئیس تعیین
میکنه.
حالا اجازه بدی، خب منم شاید موافق باشم با شما، دارم اشکال رو مطرح میکنم. این اشکال تو کلمات مطرح شده، به نظر ما این اشکال وارد نیست. بالاخره اعتبار عرفی سهل المعونه، ما ممکنه، البته باید یک منشأ اعتبار عقلایی داشته باشه، نمیشه برای یک سرزمین برهوت که هیچ انسانی در او نفس نمی کشد اعتبار کنیم دولت سرزمین برهوت یک شخصیت حقوقی است. ولیکن جایی که منشأ اعتبار عقلایی دارد، جدای از این اشخاص یک اعتبار میشه، یک اعتبار میشه و اعتبار اشکال نداره که سهل المعونه. همون زمانی هم که دولت عراق سرنگون شد توسط آمریکا، ماها طول کشید تا اینا تونستن دولت تعیین کنند. در اون زمانم خوی اموال عمومی در کشور عراق عرفاً میگفتن مال دولت عراقه، دولتی که سرپرست ندارد، دولت هست عرفاً به وجود الاعتباری، چون متحه اعتبارش وجود مردم هستن و وجود یک نظامی که قائم به این مردم هست. عرف رئیس دولت و سرپرست دولت ندارد. عرف دولت عراق همون زمانی هم که دولت عراق همون زمانی که صدام سرنگون شد و نظام بعد از هم فرو پاشید و نظام رئیس دولت جدیدی تشکیل تعیین نشده بود، ولی عرفا دولت عراق میگه کی مالک این اموال عمومیه؟ میگه دولت عراق. این امر عرفیه، منتها یک مطلبی رو برخی از فضلا از آقای خویی میگن ما پرسیدیم. آقای خویی گفته که ما دلیلی بر این که دولت میتونه مالک بشه، بانک میتونه مالک بشه، دلیل نداریم. اون دلیلی که داریم اینه که مثلا مسجد میتونه مالک بشه، عنوان فقرا میتونن مالک بشن، عنوان امامت میتونه مالک بشه، اما دولت عراق، دولت ایران، این عنوانهای مندرآوردی، مندرآوردی یعنی عرف امروز درآوردن، اینها دلیل شرعی نداریم که میتواند شارع اینها را قبول کرده است که مالک بشوند. و اگه این اشکال رو بکنیم، حتی ولی شرعی هم بیاد نمیتونه دولت ایران رو مالک کنه. چرا؟ برای اینکه این اشکال اصلا به اینکه میگه این عناوین اصلا دلیل نداریم که مالک میشن. ولیکن این مطلب رو که برخی از فضلای مورد وثوق نقل کردن که خودمون از آقای خویی پرسیدیم، ایشون جواب داد و آقای سیستانی هم همچون نسبتی با آقای خویی داده بود که ما تعجب میکردیم که گفتیم شاید اجتهاد آقای سیستانیه، ولی اون آقا میگفت اگر دوستان ما میگفت که من پرسیدم از خود آقای خویی، آقای خویی اینجور جواب داد. ای با اونایی که تو المسائل شرعیت جور نمیاد، چون ما نقل کردیم از المسائل شرعیت، آقای خویی حتی شخصیت حقوقی جهت رو گفت میتونه مالک بشه به شرط اینکه ولی شرعی از جانب جهت قبول و قبض بکنه. ولی خب این مطلب رو هم شفاهن بخی از فضلاء مورد وثوق گفتن. من پرسیدم از آقای خویی، آقای خویی اینجور جواب داده. برا حالا دیگه ایشون میگه دلیل نداره. برا اما ادله رد نظریه مدخول مالک رو اولش رو ما گفتیم سیره. حالا اجازه بدید وقتی سیره، امروز میخوام اجمالاً اشکال سیره رو بگم، توضیحش فردا. اشکال سیره اینه که آقا ما در زمان ائمه اکثریتی که بودن حکومت وقت رو شرعی میدونستن، قائل بودن اینا ولایت دارن، اونها که حرفشون اعتبار نداره. یک اقلیتی بودن، اقلیت شیعه، اونها نظرشون مهمه. اونها که حکومت اموی و عباسی رو غاصب میدونستند، باید ببینیم اونها ارتکازشون چی بود. از اونها یک بخشیشون اصلا به اموال عمومی دسترسی نداشتن، بین مردم بین خودشون داد و ستد میکردن، اصلا مبادله کالا به کالا بیشتر بود، گاهی هم درهم و دینار بود که اونم معلوم نبود مدخول المالک باشه، که پولهایی بود دست مردم، بانک نبود دارن از بانک پول بگیرن، که بیشتر مشکلات مدخول المالک از این بانک ها شروع شد، از این توسعه ممتلکات دولت ها شروع شد. میزده، اونها از معادن طلا استخراج میکردن، سکه میزدن و میریختن تو بازار. خب اون که مسئول المالک نمیشه که. اون وقت اون پس یک بخش اقلیتی بود به نام شیعه که برخی از اینا اصلا ارتباطی با اموال عمومی نداشتن، چون اموال عمومی محدود بود. یه سری که میخواستن برن عامل سلطان بشن، هدیه سلطان قبول کنن، اینها مشکل داشتن. خب اینا میومدن از امام میپرسیدن، از امام سوال کردن. ابوبکر اعظمی گفت من به خاطر ترس از دینم هدیه سلطان رو نمیگیرم. امام هم فرمود بابا تا حدت و سهمت از بیت المال بیشتر از اینه، یعنی بگیر چون سهم خودت رو داری میگیری. پس این اقلیت شیعه که ارتباط داشتن با اموال عمومی، اینها چی میگه ارتباطشون این بود که این تصرفات هارون و رشید و مأمون اینها نافذه؟ چی میگه؟ هر دو اول کلام. ولذا اینا میومدن از امام میپرسیدن چه کار کنید. امام میفرمود بابا امام حسن و امام حسین جوائز معاویه رو میگرفتن از باب کل والان، یعنی روایت میگه یقبضان فی یقعان فی معاویه و یقبضان فی و یقبلان جوائزه. یا مثلا لا بأس به جوائز الامال، جوائز امال میشه گرفت. اینا امام در جواب این سوال ها می فرمود هر ادعای سیره گفته میشه که جزافه، که بگیم چون شما میگید اکثر مردم اونا هر حکومتی بیان میگن ولی یه شریف یا ولی یه عرفیس رو آقا الاخره یا زید میاد رئیس میشه یا ام. اون اقلیت شیعه مهمن که حکومت رو غاصب میدونن، در این حال ارتکازشون باشه که این ولایت داره دون اثبات ذالکه خرش القطار. اگه تمسک به روایات میکنید بسم الله، بیاییم از فردا تک تک روایات رو بخونیم، دیگه حرف از سیره و اینها نزنید، روایات رو مطلب کنید رفت حسینی، ببینیم این روایات دلیل بر رد نظریه مسئول المالک هست یا نیست. انشاءالله روایات رو فردا میخونیم.